من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يرعو الكلام في اشتراط العلم بالتحريم حال وقوع الفعل من جانب الفاعل اجتهادا او تقليدا. اتفق الفقهاء على هذا الشرط ورتبوا عليه انه لا حد على الجاهل بالتحريم نسيانا او غفله، كما صرح بهذا الاتفاق والإجماع في الرياض وفي الجواهر، لكن الإجماع في المقام مدركي لدلالة النصوص المستفيدة على ذلك. من هذه النصوص مرسل الصدوق أرسل جازما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. وجه دلالتها في المقام أن فاعل موجب الحد إذا كان جاهلا فيكون الأمر عليه مشتبه، إما حكما يعني جاهلا بالحكم أو موضوعا بشبهة الحكمية بالموضوعية. فعموم بالشبهات إدراء الحدود بالشبهات يشمل كلتا الشبهتين ويكون من أدلة المقام، لكن لهذا المرسل نطاق واسع لا ينحصر في هذا الفرع، يعني ما إذا كان فاعل موجب الحد جاهلا، بل يشمل جميع موارد شبهة الحاكم. إذا كان الأمر على القاضي والحاكم مشتبها فحسب، ولكن لم يجزم بالفتوى ويكون الأمر عليه مشتبها بشبهة الحكمية أو الموضوعية، ربما يتفق أنه يبحث عن الموضوع ولم لا يثبت له ببينة من أحب ذلك الشبهة أو موجود. ففي جميع موارد شبهة الحاكم أيضا هذا المرسل يجري ويشمل عموم قوله ادرأوا الحدود بالشبهات. من هنا استدل الفقهاء بهذا المرسل في مقامين، أحدهما في موارد البتي بالشبه والآخر في مطلق موارد معارضة على القاضي والحاكم شبهتون اشتباهون شبهتون اشتبه عليه، اما حكم الفعل حكم الفعل الذي يريد ان يقيم لأجله الحكم مثلا اشتبه عليه انه حرام على هذا الوجه الخاص ام لا، اجتهد واستبرق وسعه ولم يجزم بالحكم فاشتبه عليه حكمه بشبهة الحكمية، أو الشبهة الموضوعية لأن القضاء أمر جزئي خارجي ففي نفس الواقع فهس ولم يجزم بالواقع. ففي جميع هذه الشبهات موضوعيتا كانت أو حكميتا يشملها هذا المرسل. من أجل ذلك ولكن في البتي بالشبهة لا يعتبر اشتباه الحاكم و شبهة الحاكم، لا اصلا لا ربط لهذا الشبه به ذاك، بل المقصود من البتي بالشبهة أن فاعل موجب الحد الذي يفعل و يأتي بموجب الحد هو جاهل به اما به حکمه او به موضوعه، اما لا يعلم ان هذا حرام جاهل بالحکم، يعني شخص الفاعل، فمن هنا يعتقد بهليته ياتي بالعمل معتقدا بانه حلال او يبحث عن الموضوع و عفواً او جاهل بالموضوع، يعني يعتقد بأن هذا ليس هذا الشخص ليس مثلا أخته أو أمه أو أجنبية، ولكن بعد العمل يفهم فيعتقد بأنه حليلته يحل له واتيه موضوعا إما لظلمة أو لأجل أي دليل آخر. فحينئذ المقصود من الوتي بالشبهة كون فاعل موجب الحد جاهلا بحكمه أو موضوعه بحيث يعتقد أن فعله حلال، إما لأنه لا يعلم حرمته أو لا يعلم موضوعه ويعتقد بخلافه، فهذا مأخوذ، يعني الاعتقاد بالحلية مأخوذ في عنوان البتي بالشبهة بخلاف ما اشتباه الحاكم الشبهة الحاكم. في الحاكم لا يعتبر الاعتقاد، لا، بل هو يحتمل أن يكون هذا حلال، يحتمل أن يكون هذا حرام، لكنه لا يجزم بالحكم أو بالموضوع ولو احتمل الخلاف. ففي حق الحاكم تدرع الحدود في مطلق الشبهات ولا يعتبر فيها الاعتقاد بالخلاف بخلاف فاعل العمل. في باب الزنا في هذه المسألة مقصود الفقهاء، مقصود الماتن، مقصود صاحب الجواهر، مقصود صاحب الرياض، هو انما هو البتي بالشبهه. ولكن هذا المرسل عمده دليل قاعدة درع الحدود بالشبهات. و يمكن لنا أن نستنتج قاعدتين من هذه المسألة، يعني من هذه النصوص. القاعدة الأولى، يعني قاعدتين في باب القضاء والجزاء في باب الحدود. القاعدة الأولى لا حد على الجاهل، قاعدة لا حد على الجاهل، يعني على الجاهل مقصود من الجاهل هو فاعل موجب الحد، لا حد على الجاهل، هذا قاعدة جزائية في باب الحدود، لا حد على الجاهل. وقاعدة أخرى وهي قاعدة درء الحدود بالشبهات، و قاعدة درء الحدود بالشبهات اعم من هذه القاعدة، يعني قاعدة لا حد على الجاهل، لا حد على الجاهل منحصر في موارد الشبهة العارضة، يعني في موارد اعتقاد فاعل موجب الحد بالخلاف بالحلية، يعني في موارد في خصوص موارد اعتقاد فاعل موجب الحد بال حلية، اما لجهلي بالحكم او لجهلي بالموضوع، فلا بد من التمييز بين القاعدتين. هذا اجمال الكلام. خب این بحث اشتراط علم بحث جالبی هست، خیلی یعنی بالمناسبه مطالب بسیاری درش هست، مسائل فقهی مهمی و قواعدی. در اینجا در متن دارد که ولی علم به تحریم حال و وقوع الفعل اجتهادن او تقلیدن. قبلا علم داشت و الان فراموش کرد؟ نه، علم قبلی ملاک نیست، در حین عمل باید عالم باشه، لذا نسیان رو شامل میشه، غفلت رو حال العمل شامل میشه، ولی اینکه قبلا هم عالم چی بوده؟ حال العمل، حال وقوع الفعل منه. علم حالا اجتهادی باشه تقلیدی باشه فرقی نداره. فلا حد علی الجاهل به تحریم ولو نسی الحکم یدرا عنه الحد و کذا لو غفل عنه حال العمل الی آخر. خب دلیل این اول، خب اتفاق اصحابه در ریاض دارد که و یشترط فی ثبوت الحد بهی علی کل حالن، یشترط فی ثبوت الحد بهی علی کل من الزانیه و الزانیه البلوغ و کمال العقل و العلم بالتحریم والاختیار بلا خلاف الا فی الثانی. مقصود از ثانی در این عبارت ایشون کمال العقل. عبارت دوباره میخونم، در جزء شما نیست. یشترط فی ثبوت الحد بهی یعنی بالعلم علی کل من الزانیه، معذرت میخوام، به زنا، یعنی ثبوت الحد به زنا، علی کل من الزانیت و زانی البلوغ، اولش یه بلوغ، و کمال العقل دوم، و العلم به تحریم سوم، بل اختیار چهارم. چهار تا شرط اینجا گفته، گفته بلا خلاف الا فی ثانی. ثانی کدومه؟ عقل. کمال العقل دومی بوده، علم سومیه. پس علم درش خلافی گفته نیست، خلافی نیست. پس ما میتونیم بگیم که صاحب ریاض هم ادعای لا خلاف کرده، نفی خلاف کرده، گفته اصحاب خلافی در اشتراط علم ندارن مگر در ثانی. ثانی خب دیروز گذشت دیگه، به خاطر اینکه در اون به اصطلاح حد رجل زانی بالمرأة العاقله که بحثش بود، که در جماعتی از فقها مخالفت کردن با مشهور، گفتن اونجا بر زانی حد ثابت میشه، که ما اونجا بحث کردیم و مفصل. یک اشکالی بر صاحب ریاض وارد هست، یک مناقشه‌ای در این الا فی ثانی ایشون، بلا خلاف الا فی ثانی. چرا؟ برای اینکه خب اگر چنانچه مخالفت جماعتی از فقها در بعضی از فروع این شرط موجب بشد که شما نتونید نفی خلاف بکنید، بگید فی خلافون، خب این در اون بلوغ هم میاد، چون شرط معناش چی آقا؟ شرط معناش این است که المشروط وجودن و عدمن یدور و مداره، اینطور دیگه، یعنی هم مشروط وجودش به این شرطه، یعنی این شرط حاصل بود اون باید حاصل بشه و اگر نبودم حاصل نشه، دو تا قسمت داره. حالا در اونجایی که صغیر به مرئه محسنه زنا کرد، اونجا شما چی میگید؟ میگید حد از اون مرئه محسنه مرتفعه، نص دلالت داشته، فقها هم فتوا دادن که حد بر اون نیست. خب آیا اشتراط بلوغ مقتضاش چیه؟ این است که هر جا بخواد به اصطلاح این ثبوت حد باشه، این شرطش بلوغ باید چی آقا؟ باشه، درسته؟ و هر جا منتفی بشه این شرط، اون باید چی بشه؟ منتفی بشه. حالا اون قسم اولش وجودن یا دور و مداره و دیگه، یعنی اگر شرط بلوغ بود حدم چیه؟ ثابت. در حالی که مرئه محسنه الان بالغ نیست، شرط بلوغ نداره، آیا حد در مورد او ثابته؟ در این فرق؟ نه، نیست؟ بله؟
اختلاف وجود نداشت که.
در کجا؟
در همین مرعی محسن.
خب باشه، در مرعی محسن اختلاف وجود نداشت، در ثبوت حدش مخالفت شده دیگه، یعنی در شرطیت این شرط مخالفت شده. بس در اینجا در این فرد در شرطیت این شرط چی شد آقا؟
خصوص این مورد تخصیص خورده.
بله؟
یعنی خصوص این مورد تخصیص خورده که اگر،
یعنی ما نمیتونیم بگیم مطلقا بلوغ چی هست آقا؟ شرطه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مطلقا این بلوغ چی هست آقا؟ شرطه. چون در اینجا الان شرط نشده دیگه، بلوغ دیگه. پس بگید که آقا بلا خلاف فی اشتراط بود، نه مخالفتی در شرط بلوغ هم هست. در کجا؟ در همون فرعی که مرعی محسنه هست، بالغ هم هست، معذالک حدم بر او چی آقا؟ نیست. پس در مورد بلوغ اختلاف، یعنی شرط به نحو مطلق شرط نیست. ما نمیتونیم بگیم که آقا البلوغ و شرطم و به خلاف اون علم، علم در هیچ جایش مخالفت چی آقا؟ نشده. به خلاف اون اختیار که در هیچ جا مخالفتی نشده. کلن ثبوت حد دار مدار علم هست، دار مدار اختیار هست، در جایی مخالفت نشده. اما در مورد بلوغ یک مورد اختلاف شده، مگر اینکه توجیه بکنه مقصود ایشون این است که مثلا در بعضی از فروع به اصطلاح اشتراط عقل اختلاف شده در بعضی از مصادیقش، در بعضی از مواردش، لکن در مورد بلوغ در بعضی از مواردش هم اختلاف نشده، بلکه نفی شده اشتراطش، ولی باز به قوه خودش باقیه که شما نمیتونید بگید پس بلوغ مطلقا چی هست آقا؟ شرطه. نه، باید بگیم که نه، در بعضی از مواردم فقها مخالفت کردن اشتراط بلوغ را. فقها مخالفت اشتراط بلوغ را چیکار کردن آقا؟ مخالفت کردن در بعضی از موارد. بله؟
مخالفت عملی میشه یا
فتوایی دیگه؟ فتوا دادن به این که در مرعی محسنه اونجا بلوغ شرط نیست دیگه، یعنی وقتی که فتوا میدن که او حددش منتفیه. معذرت میخوام، در اون مرعی محسنه گفتن حددش منتفیه. یعنی چی؟ یعنی بلوغی که شرط حده با اینکه وجود دارد، حد از او چیه؟ منتفیه. خب از اینجا الان اون بلوغ اگه یه چیز دیگه شرطه، معنای شرط رو از کردیم چیه؟ اونیست که مشروط وجودن و عدمن دائر مدار او چی آقا؟ باشه دیگه. اگه این مطلقا شرط بود اینجا هر آقا نمیباز که این مرعی محسنه چی بشه آقا؟ حد بخوره. در حالی که این حد چی آقا؟ نمیخوره. پس شرطیت بلوغ در اینجا چی شده آقا الان؟ بله ملغا شده در اینجا.
البته میشه بگه هنوز برای مرعی محسنه بلوغ شرط هست، اما چون باقی شرایط نیست. باقی شرایط این بود که هم زانی هم مظنون هر دو بالغ باشن.
نه، این درست نیست. هیچ کسی فرقی پتا نداره که این ما تا الان این روز چند روز بودی گفتیم دیگه، هیچ فرقی نداره، یکی از اینا باشه یکی از اینا نباشه فرق نداره. ولی با خاطر همین است که مشهور گفتن که اون رجل زانی که به اون سویه زنا کرده، این رجل چی میخوره؟ حد میخوره. و اون جماعتی که به اون روایت ابراهیمی فضل استدلال کرده بودن که بله در اونجا داشت که معذرت میخوام، در اونجا ابراهیم فضل گفته بود که در اونجا گفته بود که از مرعی منتفیه اما بر رجل ثابته، یعنی یکی از اینا به اصطلاح بفرمایید که بالغه، دیگری چی هست آقا؟ غیر بالغ. خب اونی که غیر بالغه ازش منتفیه، بالغ برش چی هست آقا؟ ثابته. مشهور گفتن این بالغ حد میخوره، تجربه فرمودی در اونجا چی بوده قضیه؟
مجنون و مجنونه
مجنون و مجنونه بوده.
مجنون میخوره؟
آره مجنون میخوره، اما مجنونه چی آقا نمیخوره؟
جنون بود.
در صغر هم دیگه هیچ کسی اختلاف نداره اصلا، در هیچ فرعی اختلاف نکردن، گفتن هر کدوم از این دو اگه غیر بالغ بودن حد بر اینا چی آقا میخوره. ما در بحث بلوغ اختلافی نداشتیم اصلا، ابدا هیچ مخالفتی نشده. کل فاعل به اصطلاح زنا اگر چنانچه سبی باشن، لا حد علا سبیین رفع القلم عن چی آقا؟ سبی. چه اینکه طرف مقابلش سبی باشه یا سبی چی آقا نباشه فرق نداره، هیچ کسی اختلاف نکرد اونجا.
تو ببخشید مرئی محسن رجم ازش منتفیه ولی جلد نخوره
حتی دیگه بالاخره همون در یک بعضی از فروع، یعنی در بعضی از فروع این اشتراط بلوغ در بعضی از فروعش مخالفت شده.
در مورد رجمش
میشه؟ بله بله در رجم دیگه، بله در بعضی از فروع اشتراط بلوغ، یعنی در اینجا دیگه بلوغ شرط نشده در مرحله محسنه، چون اگه شرط بود میباست به وجود این شرط مشروط هم چی؟ ثابت باشه، در حالی که ثابت نیست. بله خب حالا عرض بکنم که مرحوم صاحب جواهر هم خب اجماع به قسمه ای دارد که یشترط و فی تعلق الحد به زانی و زانیه العلم و به تحریم علیه این الفعل او ما یقوم مقامه من الاجتهاد و تقلید ولی یمکن تحصیل الاجماع فضلا عن محکیهی. تحصیل الاجماع این اجماع محصل حاصله، تا چه رسد اجماع چی؟ محکی منقول. نصوص خب این اجماع مدرکیه، در واقع ما میخوام بگیم که اشکال این اجماع این است که این اجماع چی است آقا؟ مدرکیه. ولی ولیکن هذا اجماع مدرکیون لدلالت بعد النصوص مستفیده. بعد خب این نصوص رو عرض کنیم که یکی از این نصوص صحیح حدبی هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا دخل في الاسلام مسلمان شد و اقر به اسلام اقرار کرده به شهادتین ثم شرب الخمر و زنا و اکل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، متش احکامش نمیدونسته اینا رو مرتکب شده، لم اقم علیه الحد، حضرت فرمود من حد رو بر او جاری چی آقا نمی کنم، اذا کان جاهلا در صورتی که جاهل بر حکم باشه حد رو بر او جاری نمی کنم الا ان تقوم علیه البینه انه غرأ السورة التي فيها الزنا والخمر و اکل الربا، مگر اینکه بیانیه قائم بشه که این آیات مربوط به ربا و زنا و اینا برای چی شده خوانده شده، دروغ بگه که من نمیدونستم، اون حرف دیگریه. و بعد برد که و ان جهل و اذا جهل ذلك اعلمته و اخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و اقمت عليه الحد، اگر نمیدونست ما آگاهش میکنیم بعد از این اگه انجام داد. بعد این روایت صریحه دیگه، خیلی روشن دلالتش واضح و صریحه. روایت دیگه صحیح ابن مسلم هست قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل دعوناه الى جمله الاسلام، یعنی در کلی به اسلام دیگه، به جمله، جمله این اجمالی نه تفصیلی که احکام بهش یاد بدیم، فاقر بهی ثم شرب الخمر و زنا و اکل الربا و لمن، این همین اونجا هم دارد که اقوی معلید ازا جهلهو، بله سوال میکنه اقوی معلید حد ازا جهلهو، قال الاسلام لا الا ان تقوم معلید بینتون الى آخر. روایت بعدی هم همین جوره، قال ابو جعفر علیه السلام لا وجدت رجلا کان من العجم، عجم این غیر عرب، اقر به جمله الاسلام لم یعتهی شیئا من التفسیر، یعنی حلال و حرام بارش بیان نشده، چنین شخصی زنا که وجدته انه زنا او سرقه او شرب خمرون، بعد شرب خمرن، این شخص لم اقم علیه الحد اذا جهله الا ان تقوم بینه. خب این ست روایت و مشابه اینها، اینا صریحا در این که در حد جاهل حد جاری نیست و لکن دلالت دارد بر نفی حد از جاهل به چی؟ حکم. در هیچ کدوم از اینا جاهل به موضوع چی آقا؟ نیومده، ولی ما میتونیم به فهوای قطعی جاهل به موضوع رو هم چی کار بکنیم؟ داخل بکنیم. چرا؟ چون جاهل به موضوع اصلا نمیدونه این زنا هست، این اصلا اعتقاد دارد که این حلاله، این به طریق فهوا، باز اون جاهل به حکم ممکنه که احتمال بده مثلا حالا، ولی این جاهل به موضوع دیگه، اصلا موضوعش نمیدونه، یعنی نظر او این حلاله. بله پس جاهل، یا به عبارت دیگه لاعقلش که تنقیم ملاک قطعی که در حین عمل بالاخره او هم مثل همون جاهل به حکم حرمت رو چی نمیدونه، بلکه اعتقاد بر حلیت داره. ملاکی که در اونجا از اونجا استفاده بکنیم یا بالفهبا یا به تنقیه ملاک چی آقا قطعی. بله ما نوشتیم بالفهبا القطعی، ولیکن میگیم که میخوام اضافه بکنیم که بله او به تنقیه الملاک القطعی المستفاد من نصوص المقام. و هو الجهل بحرمت العمل و حرمت العمل حینه علا وجه چی آقا بفرمایید؟ ان اعتقاد به حلیته. بله چون این ملاک قطعی در اینجا هم چی آقا هست، یا فهوا بگیم یا این. بفرمایید چی بود مطلبی؟
لهو عقم زده.
عقم چیه؟ لم عقم. من خوندم دیگه، لفظ بنده رو نگاه بکنی تصحیح بکنی. بله عقم عقیمه بوده، مجزوم شده، شده چی آقا؟ عقم. عقام یقیم و عقیم و نقیم و عقیم و مجزوم چی میشه؟ عقم. بله
سرقت میشه اشتغاست رو کرد؟ سرقت که همه
جانستی
مال مردم گرفتن که اسلام
و غیر
اسلام نداره.
البته نه، مجازاتش رو نمیدونست، یعنی که مجازات داره، حد داره. توجه فرمودید اون حدی که اسلام داره بقیه ادیان که ندارن که، توجه فرمودید؟ بله ولی تأثیر میشه به قول جناب عالی، حاکم میتونه اینو تأثیر بکنه. بالاخره تو در هر دینی که هستی این سرقت رو که این رو جایز نمیدونن، خب تأثیر میتونه بکنه، ولی هر چی نه، چون حکمش رو نمیدونه. بعد
البته اینجا میگه لم یتبین لهم شیء من الحلال والحرام، یعنی
اب نداره، همون حلال و حرام مقصود همینه، یعنی حرام و حلال به ما لهو من الاحکام که اون حد باشه، مقصود اینه. بله و الان اون اشکال وارده، ولی اون اشکال چون بازه دفعه به همین تقریبی که گفتیم، مرادشم به همین معنایی که گفتم باید باشه، توجه فرمودید؟ بله چون دارد اجرام، چون دارد منتفی میکند دیگه، و معلومه که ولی اصل سرقت رو خواهم میدونن چیزی عمل شنیه و جنایت خیانت تجاوزه، همه میدونن دیگه، پس معلومه کنه که نمیدونه چیه اون حکمی خاصوص اسلام واسه آورده، او نمیدونه، مقصود اینه. بله علم کنن که ولا یخفا انه، بله نکته ای که این است که ما با اساس این سر روایت و مشابه اینا، ستار من نمونه آوردم که صحیحه بودن، هم صحیحه و هم صریحه در مدلولشون بودن، ما میتونیم یه قاعده ای استیاد بکنیم. ما در ضمن این بحث هایی که میخونیم در کتاب حدود، وقتی که میرسیم به بعضی از فروع به روایات استدلال میکنیم، از این روایات اگر قواعد جزایی استخراج استنتاج استنباط بشه، اینا رو متعرض میشیم میگیم، تا اینکه در خاتمه ما یک جا این قواعد رو هم بیاریم یک مروری بکنیم. توجه فرمودید؟ یکی از قواعد چیه؟ قواعد جزایی لا حد علی الجاهل، قاعدت لا حد علی الجاهل. خب این رو از کجا استفاده میکنیم؟ از همین نصوص مقام که الان خوندیم، لا حد علی الجاهل رو ما استفاده میکنیم. بعد چهارمین روایت اینه، صدوق جازمن عن النبی صلی الله علیه و آله نقل کردن، مرسلات جازم، مرسلات صدوق، اینم بدونید که ما در کتاب مقیاس الروایه بعد مقیاس الروات مفصل آوردیم در اونجا که بعضی از مرسلات که جوازم مرسل باشن، حجتن، من جمله از اون کسان که در رأسشون هست جازم مرسل صدوق هست که به نوع جزمن از نبی مکرم و از حضرات نقل بکنه. چرا حالا صدوق رو میگیم؟ مثلا مفید رو نگفتن فرزن، یا بعضی از مثلا کلینی رو نگفتن مثلا اینطوری. یه عنایت ویژه‌ای هست به صدوق، برای اینکه در روایات معتبر، در نقل معتبر داریم که همه قبول دارن این نقل رو، کتاب شیخ طوسی در کتاب غیبت آورده و دیگران، که ایشون به دعای امام عصر علیه السلام متولد شد. توجه فرمودید، به دعای حجه متولد شده. در روایت دارد پدرش ابن باوی یک همسری داشت، از اون همسر فرزندانی داشته و دعا کرده، از خدا خواسته خدایا از این فرزندان من خادمین دین و قرآن قرار بده، فقها قرار بده، ناصرین دین قرار بده. البته به ذهنم میاد در اون روایت، همین اخیراً هم دیده بودم، که نه نامه‌ای نوشته، بله بله بله، نامه‌ای نوشته به حضرت به توسط نائب خاصش پدرش، که این رو ببره به حضرت حجت بده که او دعا بکنه، دعا بکنه که از فرزندانی که دارن خدای تعالی از میان اینها علما و فقها قرار بده. توقیع رسید از جانب حضرت توسط و نائب خاص و پدرش، که این عجیبه، اینا همه واقعا اسراری است دیگه، باید ما بدونیم اینا رو دیگه. بله، حقایقی است در عالم تکوین و نظام عالم هستی، و واقعا هم عجیبه. این است که این هم میگن در موقع نکاح استخاره بکنید، استخاره بکنید، در روایت اومده که در انتخاب همسر این یکی از اثرارش همینجا معلوم میشه. در توقیع اومده که این زنی که تو داری، این فرزندانی که از این زن داری، از اینا هیچ کدوم فقیه نمیشن، هیچ کدوم این در تقدیر و مشیت الهی نیست که اینا بشن. ولیکن برو از دیلم زن بگیر که انشاءالله این خواسته شما اجابت میشه. رفته از دیلم زن گرفته، دو تا پسر خدا بهش داده، هر دو تا شدن از فقها، که یکیش صدوقه، یکی هم برادرش هست که اونم فقیهه، توجه، هر دو معروفن، منتها صدوق بیشتر. فلذا این روایت ایطور وارد شده، توجه فرمودید. لکن روایت، همین روایت به گناه دیگر هم اومده باز نقل شده، که دارد که خدا در این روایت، این روایت دوم رو که میگم، اولی رو من در کتاب غیبت دیدم، در همین کتاب روایی دیدم، این دومی رو من دیدم که روایت با سند نوشته بوده سر قبر عدی ابن باوه و همین قوم همینجا دفنه یک زمانی، الان نمیدونم هست یا نه، قبلا بوده، که به امام که توقی اومده از جانب امام علیه السلام به ابن باوه وی، که علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. بعد در ادامه اون اومده بود خدای تعالی به شما فرزندی خواهد داد که کذا و کذا. در هر حال صدوق یه چنین خصوصیتی هم دارد، و خلاصه افتخار ایرانی هم هست که ایشون در اصل همون مال شهر ری هست، که الان هم دفنش در همون شهر ری حدود اونجا هست که ما چند بار رفتیم زیارتش. بله، علایالا جازم مرسل صدوق رو باقا گفتن که بعضی ها مثل امام راحل، بعضی ها گفتن حجته، لکن خب در حال ما مناقشه کردیم، گفتیم نه این حالا بحثش مناقشه در همون کتاب مقیاس روایت هست، نمیخوام وارد بشیم. لکن این روایت بعضی گفتن مشهور است به شهرت روایی، توجه فرمودید، عبارت در واقع اردبیلی، محقق اردبیلی این رو افاده میکنه، میدارد که سقوط الحده به قوله صلی الله علیه و آله و سلم المشهور بین العامت والخاصه ادرعو الحدوده به شبهات. این المشهور بین العامت والخاصه، این خود این نقل، این قول مشهوره، این ظهور دارد در قول، در شهرت چی آقا؟ روایی. و لکن خب این وقتی که شهرت روایی داشته باشه، این میشه مشهور به شهرت روایی و خودش اصلا حجت میشه دیگه. واقعا این حرف درست نیست. فرمایششون شهرت روایی به این کیفیت، معذرت میخوام، این استفاده از کلام ایشون اگه کسی خواست بکنه درست نیست. حتی اگه ظاهر کلام ایشون هم خودش باشه، مقصود ایشون هم باشه، بازم درست نیست. چون بالاخره ما الان برای ما ثابت شد که ناقل این از جانب خاصه کیه؟ فقط صدوق یک نفره. توجه فرمودید؟ اونم ممن لم یرو عنهم هست. صدوق از ائمه علیهم السلام نقل نکرده بلا واسطه. ما راوی دو قسم داریم، من روا عنهم علیهم السلام و من لم یرو عنهم. شیخ طوسی در کتاب الرجال، خب وقتی که روات رو میارد از اصحاب رسول خدا، امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین السلام، ابی عبدالله الحسین و همچنین امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام و حجه، تعجب فرمودی که به دم توقیع بر اینا وارث شده. خب این روات رو دو قسم کرده، روات من روا عنهم، مقصود از من روا عنهم نیست که به واسطه نقل بکنن، مقصود روا عنهم یعنی مباشر از امام چی آقا نقل بکنن. من لم یرو عنهم یعنی هیچ روایت او مباشر از امام نقل چی آقا نکرده. صدوق از من لم یرو عنهم هست، چون اصلا در زمان ائمه نبوده، بعد متولد شده. خب لذا هستش که منشأش چون ایشونه، این شورت روایی، این روایت چی آقا نخواهد شد. شورت روایی نیست که در زمان ائمه علیهم السلام تعدادی جمعی کثیر نقل کرده باشن تا اینکه بشد که خود به مشته عربین اصحابه مقصود اینه. حالا لکن معذاره که این روایت حجت یقینن. چرا؟ چون شهرت فتوایی هست. شهرت فتوایی که خوبه، که اتفاق هست جمیع قدما تمسک کردم این روایت، در کتبشون آوردن، من فحص کردم، نگاه کردم، ولی اینجا ننوشتم، ولیکن عملا فحص کردم، همه فقهای قدیم به این روایت چیکار کردن؟ در باب حدود تمسک کردن. متأخرین همینجور، یعنی اصحاب ما، اصحاب امامیه، مخالفی وجود ندارد. حالا ما عامه رو کار نداریم که ایشون عامه هم میگن که قبول دارن که اون معید میشه، ولیکن اصحاب ما همه به این روایت چیکار کردن آقا؟ عمل کردن. لذا این روایت حجت هست. لذا ما اینجا خواستیم مدلول این روایت رو تنقیح بکنیم، وارد قاعده در الحدود، معذرت میخوام، در الحدود به شبهات بشیم که طالتا در مدرک این قاعده، مدرک این قاعده با این بیانی که الان عرض کردم به شما معلوم شد دیگه. این قاعده مدرکش این روایته و به شورت فتواییه حجت واقع میشه. پس مدرک این قاعده چی هست آقا؟ حجته. و یقال کلام فی مفاد هذه القاعده و در تطبیقاتش انشاءالله، که قاعده بسیار مهمی است که در سر تا سر باب حدود فقها به این روایت، به این قاعده چیکار میکنن؟ تمسک بکنن. و فقهایی که قاعده نوشتن، یکی از قواعد معروف همین قاعده در الحدود به شبهات هست. باید این حسابی شکافته بشه و فرق بین این شبهاتی که در این روایت هست با اون وقتی به شبهه با همدیگه مرزبندیش باید چی آقا؟ روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.